أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل به تناسبی توضیحی در مورد تعویض اسناد قدمایی عرض کردم. یه مطلبی میخواستم جلسه قبل بگم، یادم رفته بود بگم. تو بیرون بعضی از دوستان سوالی کردن، دیدم لازمه این رو حتما بگم. ما در مواردی که مراجعه میکنیم که تعویض اسناد قدمایی رخ داده، دو تا نکته در تقریبا لااقل جل موارد این تعویض اسناد قدمایی دیده میشه. یکی این که این تعویض اسناد نوعاً در اون زمان، در اون قسمتی از سند رخ داده که سندها، سند به کتاب هست و جنبه تشریفاتی برش غالبه. توضیح ذالک این که ببینید، مثلا در سند کافی ما سند این شکلی داریم: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام. مثلا یعنی سندی نوعاً اون تعویض اسنادی که رخ داده اون یک دو نفر اول هست و فوقش سه نفر. یعنی فرض کنید یکی از موارد تعویض سند که در واقع یک نوع تعویض سند قدمایی هست، مواردی هست که در تهذیب رخ داده. تهذیب از کافی که نقل میکنه، خب احیانا اسم کلینی رو نمیاره، ولی مشخص هست که سند از کافی اخذ شده. من نمونه هاش رو تو اون مقاله از شیخ طوسی و مصادر و کتاب تهذیب آوردم. مثلا ایشون مراجعه کرده به کلینی، به کافی مراجعه کرده، اول سند رو احمد محمد قرار داده، در حالی که از کافی گرفته. کافی هم مثلا علی ابن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد بوده، محمد ابن یحییشو حذف کرده، اکتفا کرده به احمد ابن محمد. یعنی طریقی که خودش به احمد ابن محمد ابن عیسی هست، قهرن جایگزین این طریق میشه. خب اما فوقش مثلا اول سند رو به اون حسن ابن محبوب شروع کنه، دیگه از اون بالاتر نمیره. یعنی اون کسی رو به اعتبار اجازه عامه اون شخص تعویض سند کرده، کسایی مثل احمد محمد ابن عیسی و هم طبقه‌هاش نوعاً هم اینجوریه. یه کم بعضی موارد کمی هم یه کمی بالاتر رفته به ابن ابی عمیر، حالا مثل حسن ابن محبوب، حسین ابن سعید، امثال اینها تجاوز کرده. ولی اینکه فرض کنید ما تو معاویه ابن وهب بخواد این کارو بکنه یا تو بحث ما معاویه ابن عمار سند رو عوض کنه، هیچ من یادم نمیاد که سند، تعویض سند در جاهایی هست که نوعاً سندها رو جنبه تشریفاتی داره که ما عرض کردم، تا مثلا امثال احمد محمد بن عیسی جنبه تشریفاتی داشته، نوعاً در اینجاها هست که سند رو عوض میکنن. یه نکته، حالا شما مراجعه کنید به مواردی که این جنبه تعویض سند رو رخ داده درش، این تعویض سند رخ داده. حالا مثلا همون مثالی که ما تو اون مقاله تقریب الاحکام و مصادر کتابهی شیخ طوسی و مصادر کتابهی تقریب الاحکام مراجعه کنید، میبینید که کسایی که اول سند قرار دادن کجاها تغییر کرده. یه نکته. نکته دوم، نوعاً هم در سندهای معروف جا به جا شده، یعنی اون قسمتی که حذف شده جایگزین شده یک سند مشهور شناخته شده بوده. بسیار بسیار نادر هست که یک سند غیر مشهور جا به جا شده باشه. یعنی مثلا فرض کنید همین مثلا حتی مثلا علی ابن ابراهیم و احمد ابن محمد ابن عیسی اگر باشه، علی ابن ابراهیم حذفشون نمی کنه، ولی مثلا محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی که سند معروف تر ایشون هست، یا عدت من اصحابان احمد ابن محمد اونجا رو حذف میکنن. جایی سند حذف شده و جایی تعویض شده که اولا اون قسمت های اول سند هست، ثانیا مشهور باشه، یک کمی مشهور نباشه تعویض سند تقریبا رخ نمیده. نه اون چیزی که حذف شده دیگه، اون یه مقداری حذف. ببینید شما مثلا سند کافی رو که شما مراجعه میکنید، میبینید مثلا 10 تا روایت در تحذیب از کافی گرفته شده، 10 تا روایت. اون جاهایی که اسم کلینی آمده خود تصریح شده به اسم کلینی، هر جایی که سند یک ناقرابتی داشته اسم کلینی تصریح میکنه، اسم کلینی تفسیر میکنه. یک کمی سند قرابت داشته باشه اسم کلینی، مثلا فرض کنید الان، حالا من نیوردم اون چیزش رو، نمونه هایی رو از این بحث رو که بهتون مطلب خوب رو نشون بدم، فرض کنید سند کلینی این شکلی هست: الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن مثلا احمد ابن محمد تا آخر سند. یعنی الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد و هیچگاه ایشون تعویض سند نکرده، فوقش کلینی رو نیورده، با حسین ابن محمد شروع کرده، فوقش که بره معل ابن محمد نه، هیچ جا نداریم شیخ طوسی سندهای غریب. مثلا حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سماعه، اونا فوقش این که حسن محمد سماعه راوی معروفه و حمید طریق به اوه، اونجا هم نوعا حمید رو حذف نمی کنه نوعا. و در جاهای این طریق ها حذف شده که طریق طریق معروف و متکرریه، که یک نوع تشریفاتی بودن در این طریق های متکرر و معروف روشن‌تره. یعنی در مواردی ایشون این تغییر و تعویض سند رو انجام میده که قرائن روشنی بر تشریفاتی بودن وجود داره، اینو میخوام بگم، نه در هر جایی. شیخ صدوق هم همینه. شیخ صدوق فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، در مثلا کتاب‌های خودش وقتی به کافی مراجعه می‌کنه، بعضی جا تعویض سندها رو انجام میده. تعویض سندها همش در اون اولای سنده، یک دو نفر اول سند و اون هم در جاهایی که سند یک سند معروفیه، یه در سند از معروف بودن میفته تعریف سند رخ نمیده الا نادرن هست، یه تک و توکی هست، ولی درصد تعویض سند در اسناد نادر، من حتی اون اسناد نادر هم تصور میکنم که مثلا صدوق اینقدری که ما اونو نادر تلقی میکنیم نادر تلقی نمیکرده، یه تک و توکی وجود داره، ولی مثلا 195 تعویض سندها در یک دو نفر اول سند هست اولا، ثانیا اون قسمتی از سند که حذف میشه جاش سند دیگه مینشینه سند شناخته شده و معروفیه. رو همین جهت این نکته رو میخوام بیان بکنم، تفاوت نشه که این معناش اینه که هیچ گونه ضابطه و چارچوب خاصی وجود نداره، اولا اون سندایی که حذف میکنه که معروفه، بنابراین ما هم بودیم، یعنی حفظ اون سند خیلی لطمهی به سند ایجاد نمی کنه، چون سند اصلی هم اسناد مشهوره است و این اسناد مشهوره خودشون اسناد معتبری هستن، اینجور نیست که یک سند غیر معتبر رو ایشون حفظ کنه تبدیل بشه به سند معتبر، هدف تبدیل سند غیر معتبر به معتبر نیست، هدفی که در تعویض اسناد متأخری وجود داره، سندی که در اعتبار شکی نیست اون رو برمی‌داشتن تغییر می‌دادن، تعویض اسناد قدمایی تغییر سند لا ریب فی صحته هست، لا ریب فی صحته هست، این نکته بنابراتی عرض کردم هدف عمدتاً کم واسطه کردنه، عمده هدف کم واسطه کردنه، عرض کردم مثلا مرحوم شیخ صدوق مراجعه میکنه به فرق کافی، کافی سندش این هست عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، خب این سند معروف کلینی هست، ایشون به جای عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی طریق خودش رو به احمد ابن محمد ابن عیسی جایگزین میکنه، میگه ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد محمد ابن عیسی شیخ صدوق، به چه خاطر؟ چون ایشون اگه میخواست از کافی اخذ کنه بین سند کافی رو بیاره باید اینجوری میگفت مثلا ابن عصام ان محمد ابن یعقوب ان عدد من اصحابنا ان احمد محمد ابن عیسی، واسطش با احمد محمد ابن عیسی سه طریق میشد، ابن عصام محمد ابن یعقوب عدت من اصحابنا ان احمد محمد ابن عیسی، ولی الان که میاد طریقش میشه دوتا ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد محمد ابن عیسی، این شکلیه، علت اصلیش هم اینه که این مرحوم کلینی با وجودی که مرحوم صدوق درکش نکرده ولی سنش از مشایخ اصلی مرحوم یا هم اندازه مرحوم صدوق بوده مشایخ صدوق بوده یا کوچکتر بوده، دو تا شیخ اصلی مرحوم شیخ صدوق داره، یکی پدرشه یکی عرض کنم خدمت شما ابن ولیده، پدر شیخ صدوق یا همسن کلینی یا به احتمال زیاد بزرگتر از کلینیه، چون کلینی اولین روایاتی که نقل کرده از سعد بن عبدالله، تک و توک دو سه تا روایت سعد بن عبدالله بیشتر نداره، پیداست درست سعد بن عبدالله رو درک نکرده، سعد بن عبدالله متوفای حدود 300، ولی مرحوم علی بن باوی پدر شیخ صدوق راوی اصلی سعد بن عبدالله است، پیداست درست درمون سعد بن عبدالله رو درک کرده، علل قاعده باید یک کمی علی بن باوی از شیخ کلینی بزرگتر باشه، از اون مهمتر ابن ولیده، ابن ولید شیخ اصلیش صفاره، صفار متوفای 290، کلینی به هیچ وجه صفا رو درک نکرده. اون محمد ابن حسنی هم که تو کافی هست، محمد ابن حسن طائی رازی صفا نیست. بعضی جا احیانا اشتباهی شده و صفا تصور شده، ولی محمد ابن حسن شیخ کلینی محمد ابن حسن طائی رازیه. به طور طبیعی اقلن 10 سال ابن ولید بزرگتر از کلینی بوده. البته سالها بعد از کلینی هم از دنیا رفته، متوفای 343 ابن ولید، مرحوم کلینی 328 و 329، 14 یا 15 سال بعد از شیخ کلینی از دنیا رفته. ولی به طور طبیعی یعنی مشایخ اصلی چیزی که در نظر بگیریم، مشایخ اصلی کلینی رو که در نظر بگیریم، از احمد ابن ادریس شروع میشه. احمد ابن ادریس متوفای 306، علی ابن ابراهیم 307 زنده بوده، حمید ابن زیاد 310 وفات کرده، محمد ابن ابی عبدالله اسدی 312 هست، محمد ابن جعفر اسدی 316 هست. حالا بعضی ها مثل ابن عقده که جزو مشایخ کلینی هست، خب سنش زیاده، اون 332 یا 333 اون سنش زیاده، اون حالا خیلی ملاک نیست. ولی میخوام عرض کنم مشایخ شیخ کلینی رو که شما نگاه کنید، از 306 تقریبا وفاتشون شروع میشه، در حالی که مشایخ ابن ولید از 290. یعنی یه چیزی به طور طبیعی 15 سال باید شیخ کلینی از ابن ولید کوچکتر باشه. و مجموع قرائن نشون میده شیخ کلینی خیلی سن نداشته، یه چیزی حدود مثلا حد اکثر سنش 50 سال اینا بوده از دنیا رفته، اینجوری قرائن نشون میده. مثلا 280 اینها باید ولادتش باشه. مرحوم کلینی چیز تقریبی مرحوم کلینی رو میشه. اون 280 مرحوم عرض کنم علی ابن باوی مثلا 270 یا 275 و ابن ولید 260 یا 255 حتی، یعنی اینجوری یه چیزی معذرت میخوام یه چیزی حدود 10 سال الا 15 سال بین ابن ولید تو استاد اصلی شیخ صدوقه و شیخ کلینی تأخر سنی هست. خب این اگه بخواد از طریق کلینی، با وجودی که مرحوم شیخ صدوق کلینی هم درک نکرده، بنابراین واسطه باید با کلینی بزنه، چون شیخ کلینی دیگه قم نمونده، رفته بغداد و اینها، طبیعتاً اونو درک نکرده، این مجبوره که سند رو اگر بخواد از طریق کلینی اخذ کنه حداقل سه واسطه باید بخوره.
ابن ولید و کلینی
احتمالش میاد
ابن ولید
10
سال زودتر شروع کرده
بحثای تحقیق. نه چیز طبیعی قضیه رو ما میخوایم بگیم، نه چیز طبیعی قضیه. حالا 10 سال زودتر یا دیرتر، اون در اون جنبه‌ای که ما بهش چیز داریم یکسانه. حالا اون دیرتر هم شروع کرده باشه، معنیش اینه که طریقه های کلینی طریقه های دیرتریه. یعنی اون هدفی که من دنبال میکنم اون خیلی چیز شما ولی به طور طبیعی ما باشیم و چیزهای عادی رو در نظر بگیریم، به طور متعارف مثلا کلینی باید متولد چیزی بوده 280 باشه و 48-9 سال بیشتر عمر نکرده باشه، به 50 نباید رسیده باشه مرحوم کلینی در سنش. و اینجوریه، یعنی چیز طبیعیه، به خلاف مثلا ابن ولید. ابن ولید از محمد ابن حسن صفار خیلی زیاد مثلا استاد اصلیشه. اگه بگیم از محمد ابن حسن صفار مثلا 20 ساله هم بوده که 270 حالا یا 25 ساله، نمیدونم حالا چقدر باید در نظر بگیریم، مثلا 25 سال هم در نظر بگیریم از محمد ابن حسن صفار، که ما در واقع فاصله بین کلینی و مشایخ اصلیشون رو تقریبا 25 سال در نظر گرفتیم. احمد ابن ادریس که 306 حالا 25 سال قبلش میشه 280. اگر همین ملاک رو برای ابن ولید هم در نظر بگیریم، ابن ولید میشه ولادتش حدود 265. 265 اگه 265 در نظر بگیریم، 35 سال اینجا و 43 سال اونجا میشه 88 سالش بوده موقع مرگش. ابن ولید مجموع قرائن نشون میده سن زیادی داشته به اینها.
ابن
ولید کجا هست؟
حالا مسئولیت علت میاد.
خب بخونه بش.
محمد بن علی بن حسین، حالا محمد بن علی بن محمد بن حسن، هم محمد بن حسن که همه محرف محمد بن حسین میشه، هم محمد بن یحیی.
اون محمد ابن حسنش نه نه این محرف نیست. این عرض کنم ان محمد ابن یحیی ان کیه؟ ان کی؟ طلحت ابن زید و امثال اینها. بله حالا اونا داستانهایی داره اونا، نه اینا رو خیلی وقتاش اشتباهاتی هست که رخ داده، یعنی همون برگی از اینا همون تعویض سندهای غلطیه. حالا ما ممکنه اون محمد ابن حسن و محمد ابن حسین کرده باشیم، ولی بر مبنای تعویض سنده، تعویض سند اشتباه. حالا نمیخوام وارد بعضی از اون چیزا بشم، بعضی وقتا این اشتباهات رخ داده، یعنی یک نوع اشتباهات. ما ابن ولید از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب اونچنان نقل نمیکنه. این به احتمال زیاد اون محمد ابن حسین وقتی شده محمد ابن حسن، صفار سرش آورده، ابن ولید سرش آورده، یعنی تصور شده که اون محمد ابن حسینه به محمد ابن حسن تحریف شده، محمد حسن که تحریف شد شده صفار، طریق ابن ولید اینجا جایگزین شده. یعنی یکی از چیزهای تبدیلاتی که رخ میده به خاطر همین، یکی از جاهایی که همون تعویض سند خودش رو نشون داده بعد این اشتباهات هست. عرض کردم یکی از نمونه های اشتباهاتی که در تعویض سند هست، بعضی موارد هست که از کافی تکتو که حالا زیاد نیست، مثلا از کلینی اخذ شده، کلینی احمد ابن محمد تو صدر سندش بوده، ایشون خیال کرده این احمد محمد، احمد ابن محمد ابن عیساست، طریق خودشو به احمد ابن محمد ابن عیسی جایگزین کرده. و این البته نادره، یعنی این که در تعویض سند اشتباه رخ داده باشه هست، نه این که نیست، ولی اینقدر نادر هست که باعث میشه که اعتماد رو از اسناد از بین نبره. نوعا اولا تعویض سند درسته، ثانیا در طرق مشهور است، در طرقی هست که در صحت و اعتبارش تردیدی نیست.
سیدنا
بله
تعویض الشیخ الصدوق
بحث مشیخی بحث طولانیه، من حالا وارد مشیخی نمیخوام بشم، اون یه بحث خاص جدا داره، اون رو حالا اجازه بدید واردش نشم. اونی که من الان در صدد بحث هستم تعویض سندهای مصرح در وسط سنده، مشیخی داستان خاص دیگه ای داره که حالا بماند. خب عرض کنم خدمت شما اینه که بنابراین ما تعویل سندهایی که باش رو به رو هستیم، این تعویل سند اینجور نیست که اعتبار سند رو زیر سوال ببره، چون تکیه هایی از سند عوض شده که اولا قسمت هایی هست که سند تشریفاتی بوده، نوعا در اون موارد نیازی به سند نداشته، تازه اگر هم نیاز به سند هم قائل بشیم، سندهای مشهور شناخته شده است، سندهای مشهور شناخته شده است. اینی که تعویض سند مشکلی در اسناد ما ایجاد نمی کنه. البته اگه کسی ایده های ما رو نداشته باشه که مثلا سندهای مشهور تشریفاتی است و سندهای به کتب تشریفاتی است و امثال اینا ممکنه براش بعضی از این تعویض سندها مشکل ساز باشه. ما اساسا همین تعویض سند قدمایی رو یکی از شواهد درستی ایده خودمون در مورد اینکه نسبت به کتب و امثال اینها، حتی کتب برای در یه مرحله از مراحل جمعی تشریفاتی داره و امثال اینها، اون رو هم جز شواهد همون مطلب قرار میدیم. الا ما هو مفصلون فی محله، حالا به تناسب گفتن محله، یه شوخی بعد رفقا از ما شنیدن، یا آقایی میگفتش که خدمت مرحوم آقای آخوند همدانی بودیم، یه آقایی اومده بود اونجا اجازه اجتهادی که از بعضی از علما گرفته بود نشون میداد، اجازه اجتهاد اون علما رو داده بود به بعضی از علمای دیگه، زیرش نوشته بودن وقع من اهله، صدر من اهله وقع فی محله. آقای آخوند شروع کرد، اون آقا خیلی ساده بود، آقای آخوند شروع کرد سر به سر گذاشتن، آقا چرا وسط کوچه مزاحم آقا شدی نذاشید بره تو خونه؟ میگه وقع فی محله، وسط کوچه بیخیرشو گرفتیم اجازه بر شما صادر کنه. میگم اونم هی دست و پا میزد که بابا وقع فی محله به معنی کوچه نیست. آقای آخوندم نمیفهمید، هرچی تلاش میکرد خودشو زده بود به تجاوز میکرد، میگو آقا وسط کوچه بچی، حالا میگن بحث هم در کوچه خودش مدرسه شده و دیگه حالا اینجا وسط مدرسه درسی هست جاش میره ادامه دادن. خب حالا من نکته ای که از جمع‌بندی مباحث تا اینجا داشتیم این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که ما در از اینجا شروع کردیم که مرحوم آقای حاجی تقی قمی یک تفصیل قائل شده بودند در ثبوت زکات، فرموده بودند که ما در مورد عرض کنم خدمت شما روایت ها رو فرموده بودن، روایت ها مختلفه، روایت ها مختلف هست در مورد ایشون، حالا جنبندی مطلب نهاییش رو عرض بکنم، ایشون میگه اذا عرفت ما تقدم نقول مقتضا ما ذکرنا ان نلتزم فی زکات الشات ان تعلقها بالمال به نحو تعلق الکلی فی المعین. ایشون میگه زکات نسبت به ابل و بقر، نسبت به ابل و بقر ایشون میگه به نحو اشاعه نسبت به ابل و بقر از نوع شرکت در مالیت، نسبت به زکات شات به نحو کلی فی المعینه، کما ان المستفاد من ادلت زکات النقدینه کذالک اذ المجهول حسب ما یستفاد عرفا من ادلتها اما دینار و درهم و اما المثقال و علا کل تقدیره میانتبه غل کلی فی المعین، بعد عدلش رو اشاره میکنه. بعد اما المجعول فی القلات فعلا نحو الاشاعه، چون یک دهم و نمیدونم امثال اینا، و اما المجعول فی زکات الابل و البقر فحیف انهو لا یتصور فیها لل کسر و لل کلی کما تقدم فلا مناس فعلا الالتظام و ان المجهول فیه ما به نحو شرکت فی المالیه. ایشون اینجوری تفسیر خلاصه قائل میشن که در قلات به نحو اشاعه، در زکات ابل و بقر شرکت در مالیه، و در سایر موارد کلی فی المالیه. این تقریبه. خب این تفسیر رو البته بعدن هم خودشون یک کمی این قلت و قلت میدنن که که نه خلق اجماع مرکب باشه نباشه امثال این ها، و ولی نهایتا هم خیلی اینجور نیست که بخوان از این نظر دست بکشن. ما عرض کردیم اولا این مسئله که آقایون دارن که این خلاف ارتکاز اغلایی هست و ارتکازی که از همون قدیم وجود داشته، نه ارتکازاتی که ناشی از نمیدونم این نصوص و اینها باشه، اینا مطالبی هست که از زمان معصومین علیهم السلام مطرح بوده، اینجور تفصیلات رو به هیچ وجه نمیشه قائل شد. این اولا. ثانیاً نکته دوم رو ما داشتیم دنبال میکردیم، اون این بود که این روایاتی که مربوط به این نصاب‌های مختلف هست، اینا قطعات یک روایت واحده. ما بحث قطعات روایت واحده از اینجا آوردیم و تو قطعات روایت واحده این که مختلف معنا کنیم، مختلف معنا کنیم خیلی خیلی مستبعده. ظهور در فرض کنید فی خمس من الابل شاتون با فیما انبتت السماء العش، اینا رو باید فیش یه معنا کرد. اینا رو مختلف معنا کردن معنا نداره که این مطلب. بنابراین این تفصیل، این مدل تفصیلی که ایشون قائل شده اصلا این تفصیل درست نیست. اما حالا بحث صغروی هم اینجا وجود داره که اصلا درست هست این نگاهی که ایشون کرده. ایشون در مورد زکات در شاد، ایشون می‌فرماید که زکات در شاد به نحو تعلق کلی فی المعین هست. ببین اصلا درسته؟ پاسخ مطلب اینه که ظهور، ایشون میگه ظهور در این داره و باید این ظهور رو عرض کرد. ما عرض کردیم دو مرحله هست، یکی این که اولا ظهور ذاتی داره یا نداره، ثانیا اگر ظهور ذاتی داره با قرینه اینا که اینا مجموعا در یک روایت هست، اینا رو باید اگر هم ظهور ذاتی داشته باشه اینا رو یک کاسه باید معنا کنه. ما عرضمون اینه که اصلا ظهور ذاتیش در این معنای که ایشون میگه کلی فی المعینه درست نیست. فی خمس من فی اربعین شاتن شاتون، این که ایشون میگه کلی فی المعین، این در صورتی درست هست که اون شات در اون اربعین شات باشه. ما قبلا اشاره کردیم فرمایش پادشاهان این بود که اگر کسی 40 تا گوسفند داره، یک گوسفند از غیر این گوسفندها به عنوان زکات بده، از خود این دلیل استفاده میشه که عین زکات انجام میشه نه بدل زکات. این خودش نشونگره اینه که قسمت کلی فعل معین باید قسمتی از این باشه، یعنی یک شات از 40، یکی از همین 40 شات ها باید باشه، نه چیز خارج از این مجموعه. بنابراین خود همین بحث کلی فعل معین و معنیش نمیده بنام کلی فعل معین نیست. اصلا این خود شاهد بر این بود که مستحقین زکات مالک نیستند، ذی حقن، حقدار هستند. عرض کردم آجا ها مطلبی رو که چیز میکردن که ذی حق هستن نه مالک هستن. اون فی خمس من الابل شاتون هم که اینا به نحوه نمیدونم شرکت در مالیت تصویر کرده بودن، که ما گفتن ما شرکت در مالیت رو تصویر نمی کنیم. یعنی شرکت در مالیت اون درست نیست، اون مطلب کاملا قابل غیر قابل فهم هست. اونم هم همینه، میگه فی خمس من الابل شاتون، یعنی درباره خمس، یعنی این فی در هر دوی اینا به معنی درباره است، یعنی درباره 5 تا شتر یک از درباره هست که یک رو تعلق به این رو هم توش هست دار. درباره ببینید این که خود این فی در این که این عین متعلق به دو بحث ما داریم، یه بحث اینه که تعلق زکات به عین هست یا به عین نیست. ما از قرائن دیگر، نه این روایت، از قرائن دیگر نتیجه گرفتیم که تعلق زکات به عین، به نفس عینه نه به ذمه. شواهدش گذشت از که این علا با این معنا سازگاره، بحثایی که مفصل بحثشو کردیم. خب خود این فی بیش از درباره یه نمیرد فهمونه، بیش از درباره یه ازش فهمیده نمیشه. میگه درباره 5 تا شتر یک گوسفند باید زکات داده بشه. البته عرض کردم با تجربه قرائن خارجی این گوسفند یک نحوه تعلقی به عین هم داره، یعنی تعلق زکات به عین باعث میشه که خود مالکیت مالک نسبت به عین هم یک نوع تزییق پیدا کنه. به نحوی هست که مالکیتش نسبت به عین هم تضییق پیدا کنه. اینجور نیست که هر جور دلش بخواد در مال تصرف کنه، هر چی شد شد، نه، یک نوع تعلق به عین هم درش هست. و این اکثره له که در روایت بریده اجلی بود، ما عرض کردیم از اون اصل تعلق زکات به عین به روشنی استفاده میشه ولی مالکیت استفاده نشه، ولی تعلق زکات به عین به روشنی استفاده میشه. خب این در مورد عرض کنم خدمت شما این اما المجهول فی الغلات فعلا نحو الاشاعه. ایشون میگه یک دهم. ببینید فی ما انبتت الارض العشر، این که مراد این هست که عشر این مال متعلق حق فقیر درسته، ولی نحوه تعلقش به نحو مالکیت هست یا ذی حق بودن اصلا ظهور نداره. یک دهم غلات متعلق حق فقیره ولی مالک یا ذی حق، این فی از توش هیچ در نمیاد. این فی حالا به فرض، حالا ما فی رو که گفتیم به قرینه عرض کنم خدمت شما که فی خمس من الابل اشیاط، فی رو معنی درباره باید معنا کنیم. نمیدونم اون فی رو این فی هایی که اینجا هست ازش حتی تعلق به عین هم از این فی استفاده نمیشه، حالا اونو قبضه این کردیم. فی ما انبتت الارض العشر، میگه عشر ما انبتت الارض این متعلق حق فقیر هست. اولا ایشون میگه که این به نحو اشاره هست که گفته به نحو اشاره هست، این اصلا درست نیست. این حاج آقام دارن که خم چیزها، این کسرها یک پنجم، سه جور اطلاق داره، هر سه جورش هم معنی حقیقیه. فرض کنیم ما میگیم که یک پنجم ایران، مثلا ما میگیم یک پنجم ایران در تهران زندگی میکنند، مثلا خب شما میگید یک پنجم ایران در تهران زندگی میکنند، این یک پنجم به نحو مشاعه معینه دیگه، افراد معینی هستن که در تهران زندگی میکنند.
اینجا قریبه
بر تقدیر دارید؟ نه، دقیق بفرمایید قریبه بر تقدیر دارید یعنی چی؟ چی در تقدیر دارید؟ نه، نکتر بگیرید، یک پنجم جمعیت ایران مردم تهران هستند.
تهران
خودش مشخصه یعنی؟ نه نکتر بگیرید. ببینید مجاز ولو به قرینه خارجی مجاز است. ببینید شما، ما میگیم که رأیت و اسدن گرمی، اسدن گرمی، اینجا اسد رو در رجل شجاع ما استعمال کردیم، ولی یک ادعا درش وجود داره که نه اون معنی حقیقی نیست، ما یک نوع تجوز و ادعا و عنایت و جعل غیر الحقیقی مکان الحقیقی، اعتبار به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تعبیر میکنه، اعطاء حد شیء لشیء آخر، یه همچی مفهوم اینجا ما احساس میکنیم، میفهمیم که این واقعا اسد نیست. ما عنوان اسدیت رو بهش اعطا کردیم، عنایت و ادعا و تعول و همین، اینه مفهوم. ما میفهمیم که نه اینکه واقعا یک چیزی که اسد، نه یک اسد تعولی ادعایی، ولی آیا ما وقتی میگیم یک پنجم مردم تهران، یک پنجم مردم ایران هستن، یک پنجم مردم ایران مردم تهران هستن، در این یک پنجم تعولی احساس میشه؟ هیچ تعولی احساس نمیشه. یک پنجم توش نخوابیده که یک پنجم معینه غیر معینه امثال اینا. بله، چون در جاهایی که قرینه نباشه، چون فرض کنید من اگر بگم که این پول رو شما به یه پنجم این کلاس تقسیم کن، یه پنجم کلاس تقسیم کن، اگر یه پنجم مشخص باشه خب باید تصریح کنم که کدوم یه پنجم، آیا اونایی که عینکی هستن یا به یه عنوانی از عناوین بالاخره باید اون یک پنجم اگر تعین داشته باشه مشخص بشه. چون ذکر نکردن معنیش اینه که معین نیست. معین بودن در جایی که در مقام بیان اون خصوصیت باشه خلافه عرض کنم این چیه؟ اطلاق مقامیه.
مناسبت
و موضوع نه بحث مناسبت و موضوع نیست. بحث سر اینه که فرض کنید که من میگم که این مال مال یک پنجم اهل این کلاسه، این مال مال یک پنجم. اینجا چون در مقام بیان مالک هستم، در مقام بیان مالک هستم، باید مشخص کنم که یک پنجمی که مالک هستن اگه مشخص باشن، افراد مشخصی باشن، باید بگم کدوم یک پنجم امثال اینها. خب چون نگفتم معناش اینه که این یک پنجم تعین نداره. حالا که تعین نداشت به نحو کلی فعل معینه یا به نحو انشائه، هر دوی اینها لامتعین هستن. اون که حالا به نحو کلی فعل معین باشه یا به نحو انشائه باشه، اینها رو از جای دیگه باید فهمید. بحث تراساوت و موضوع تعیین میکنه که به نحو کلی فعل معین هست یا به نحو انشائه هست. و اینجا به خصوص با توجه به اینکه حق تعیین به مالک واگذار شده، این خودش قرینه است که من هم کلی فعل معینه. خودش قرینه است. چون اگر قرار بود به نحو اشاعه باشه، احکام کلی فعل معینه نباید بار کنه. یعنی در خود فیما انبتت الارض العشب ظهور اطلاقیش در کلی فعل معینه، نه در اشاعه. چون اگر قرار بود اشاعه باشه نباید احکام کلی فعل معین باز کنه. ما از جای دیگه میدانیم که این یکدهم رو مالک اختیار داره تعیین کنه. اگر قرار بود به نفع اشاعه باشه باید یه قرینه برای اشاعه ذکر میکرد و در کلی فعل معین احکام کلی فعل معین رو برش بار کرده. خب اشکال نداره، اون رو میتواند به بار کردن احکام در افاده کلی فعل معین اکتفا کرده باشه، ولی در اشاره هیچ مطلب نیست. بنابراین سیما انبتت الارض اصل ظهورش در کلی فعل معینه. ولی باز هم بهتر عرض بکنم، ما اشاره کردیم کلی فعل معین اهم از اینه که ذی حق باشه یا مالک باشه. ما مالک رو هم در مواردی که مالک نیست به نحو حق هست، حق ممکنه کلی فعل معین باشه. یعنی یک ببینید، ما فرق بین مالکیت و ذی حق بودن این هست که به هر حال مالک نسبت به یک شی یک نوع عرض کنم اختیارهای بیشتری داره. به طوری که مثلا فرض کنید که اگر مثلا 9 دهم مال تلف بشه، 9 دهم مال تلف بشه، اون فقط اگر 1 دهم به نفع کلی فعل معین مالک باشه، با تلف 9 دهم اون 1 دهم تعین پیدا میکنه برای مالک. بلکه اینجا اینجوری نیست، 9 دهمش هم تلف بشه باز نسبت به این 1 دهم باقی مانده حق داره. مالک میتواند با پرداخت زکات از خارج به نحو قیمت این رو از ذی حق بودن خارج کنه. خود همین ها یعنی فرق بین مالک بودن و ذی حق بودن ارباب زکات این هست که یک نحوه به اصطلاح به گونه‌ای در بعض مراتب اون مالکیتش میتواند تعین پیدا کنه. اگر مالک ولو به نحوی کلی فعل معین باشه، کلی فعل معین با تعین کلی در یک فرد تعین پیدا میکنه. در حالی که زکات اینجوری نیست. با از بین رفتن 9 دهم مال و تعین مال زکری در اون 1 دهم تعین پیدا نمیکنه. حق تعین پیدا میکنه ولی مالکیتش تعین پیدا نمیکنه. به خاطر همین اگر همین هم باز بفروشه تو برامر روایات اون عرض کردیم از روایت عرض کنم خدمت شما کی بود اسمش که حاج آقا هم روایت معروفی که همش او یا عدی رکات حلبایه روایت کی بود؟ عبدالرحمن بن ابی عبدالله دیگه، از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که استظهار میکردن حاج آقا برای این که نه باب کلی فلمعین اصلا مالکیت نیست، ذی حق هست و امثال اینها، خب از اونها استفاده میشه که مالک نیست. خب اینم این مطلب. اما باز ایشون در مورد مستفاد من ادلت زکات نقدین هم ایشون میگه به نحو کلی فلمعینه، اونم باز همین مشکل در موردش هست. ما روایت که میگه در هر 200 درهم مثلا در هر 200 درهم 5 درهمه دیگه، 5 دیگه عرض کنم خدمت شما، این 5 درهم لازم نیست از اون 200 درهم باشه، میتونه از خارج باشه. خود همین کاشف از اینه که منحو کلی فی المعین، اگرم کلی فی المعین باشه کلی فی المعین حقیه، اگر کلی فی المعین مالکی باشه باید از همون باشه. این که میشود از خارج ادا کرد این معناش اینه که اون متعلق به این علم نیست. خب حالا دیگه بحث های متنوعی در کلمات مرحوم آقای عرض کنم خدمت شما آقای قمی هست، من دیگه نمیخوام وارد اون توضیحاتش بشم و امثال اینها، خیلی نکات ریزکاری داره و اصلا این نحوه دیده ایشون نسبت به ادله خیلی متفاوت هست با دیدی که مثلا خود آقای حکیم دارن، متفاوته و خیلی از کلمات ایشون رو هم اونجوری که باید شاید توجه بهش نکردن. مجموع بحثی که ما حالا دیگه وارد تفصیلش نمیشم اون این هست که زکات در همه اقسام علی وجه واحد هست، هیچ فرقی بین اصناف زکویه نیست و همش هم به نحو حق هست نه به نحو ملک. و این هم دو نکته. نکته سوم این که این نحوه حق هم نحوه اولا زکات متعلق به عینه، یک دو تعلقش به نحوه مالکیت نیست به نحوه ذی حق بودنه، سه این به نحوه مالک بوده ذی حق بودنش هم به نحوه کلی فی المعینه، به نحوه کلی ما حق هم میتواند به نحو کلی فی المعین باشه، میتواند به نحو اشاعه باشه، نه این حقش به نحو کلی فی المعین هست و نه به نحو حق مشاع. و این حالا احیانا در این چیزها نتیجه گیری هایی هست که بعدا در مورد این نتیجه گیری ها بعدا صحبت خواهیم کرد، این بحث که تمامش میکنیم. ما از فردا در مورد این بحث خواهیم کرد که حالا یه مقدار کوچکی از این بحث باقی مونده، اون مقدار کوچک این هست که به هر حال تعلق زکات به عین چگونه با عبادی بودن زکات سازگاره. عرض کردم این هیچ ربطی به نحوه تعیین زکات نداره، اشکال قضیه اینه که زکات متعلق به عینه و تعلق زکات به عین با عبادی بودن زکات چجوری باید با هم دیگه جمع کنیم. این اشکال ما برای که این اشکال حل بشه اول اصل بحث تعلق زکات به عبادی بودن زکات رو میخواییم بحث بکنیم، بعد برگردیم برای پاسخ به این سوال. این رو انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. بسم الله علی سیدنا و نبینا محمد الله.